سخن درباره بررسی و ارزیابی ادله سگانه ای بود که جهت اثبات رادعیت به صورت عمومی از سیره عقلائیه مورد استناد قرار گرفته بود. دلیل اول در جلسه گذشته مطرح شد و نقد آن بیان گشت، و اما نقد دلیل دوم، عرض میکنیم که آیه شریفه ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و نیز روایتی که ذیل نمیشه ذیل، چون از شاید تصور کنم مثلا ذیل آیه روایت، و روایتی که در پس آن ذکر شد دلالت دارند بر عدم جواز انتساب و اسناد یک امر و حکمی به خداوند متعال و فتوای به آن بدون اینکه شخص دارای سندی معتبر در این اسناد و فتوا باشد. این چیزیست که این لا بل ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون دلالت داره، که میگن شما حق نداره چیزی رو که سند نداری به خدا نسبت بدید، به خدا اسناد بدید. و اما در صورتی که سندی معتبر در اسناد و فتوا وجود داشته باشد، هرچند که مفاد اون سند و مؤدای آن به اعتبار نوع سند و نحوه اعتبار آن یک امر مظنون باشد. در اینجا قول به غیر علم یا فتوای به غیر علم بر آن صادر نیست و شکی نیست که سیره عقلائیه به زمینه سکوت شارع با استناد به اون ادله‌ای که ذکر شد یک سند معتبری است که ظن به حکم شرعی را حاصل می کند و اسناد اون حکم مستند به این سند و فتوای به آن با تکیه بر این سند قول و فتوای به غیر علم و اسناد حکم به شارع بدون سند نیست، و لذا از موضوع آیه شریفه و این روایت خارج می باشد. لذا استدلال به این آیه و روایت برای اثبات ردع از سیره عقلائیه ناتمام است. ببینید این آیه شریفه و اون روایتی که آمد موضوعشون با موضوع بحث ما اصلا متفاوته. موضوع اینها این است که اینا میفرماین آقا شما حق ندارید حکمی را مستند به خداوند متعال بکنه بدون سند معتبر داشته باشید، و به تعبیر بدون اینکه علم و یا چیزی که جای علم را بگیره، یعنی علمی داشته باشید، چون چیزی هیچ سند ندارید به خدا میگید آقا این حکم الهی است، این حکم چی شرعی است، این مستند ندارید. بحث ما در جایی است که نه ما سند داریم، نهایتا سندمون دو نوعه، تارتا بعضی از اسناد ما علم آوره مثل خبر متواتر، تارتا اخران سند ما زن آوره و این سند زنی هم پشتوانه حجتی داره، دلیل داره، این دلیل معتبر داره برای خودش. اینا اینو نمیگن دیگه آقا فتوای به غیر علم، اینو نمیگن آقا اسناد به خداوند اون چرا که اصلا و شما ابدا شما نمیدانید. بله عرض میکنیم معدای سندهای ما دو نوعه، یا سند است که علم میاره مثل خبر متواتر، یا سند است که زن به حکم شرعی میاره، اما لا محال مستند به یه سند است، فتوای به غیر علم و همینطوری چی نیست. لذا به صورت کلی بحث ما مثل سیره اینها، اینها سندهای معتبرن چون پشوانه حجتی دارن، نهایتا مفید زنن و از این جهت میگیمشون زن خاص، یعنی زن معتبر، و غیر از فتوای به غیر علمه که در این روایات و یا این آیه شریفه مطرح شده است. لذا این آیه و این روایت به هیچ عنوان نمیتوانند رادع نسبت به سیره عقلایی باشه. این هم نقد دلیل دو. و اما نقد دلیل سوم، عرض میکنیم که در نقد سومین دلیل از ادله که عبارت بود از استناد به روایاتی که ما را از تکلف در اون چه شارع نسبت به اون ساکت هست منع کرده بود. عرض میکنیم که در نقد این استدلال از دو زاویه این استدلال قابل نقد است. اولا همونطوری که از فرمایش برخی از محققین و متتبعین از علما مثل محقق نراقی در عوائد، عوائد الایام استفاده می شود، کلمه سکوت در سکت عن اشیائن، عن اشیائه که در کلام امام آمده بود، کنایه است از این که اساساً شارع مقدس در خصوص برخی از موضوعات حکم الزامی جعل نکرده است. و صدر خود این حدیث که در مقابل سکت عن اشیاء حد حدودن و فرض فرائض آمده است، میتواند قرینه باشد بر این که مقصود از سکت عدم جعل و عدم تشریع است. و وقتی کلمه سکت به معنای عدم جعل باشد، این حدیث ناظر به سکوت شارع در مقام اثبات یک حکم مجعول نیست تا بتوان در دلالتش بر امضا اشکال کرد و ادعا نمود که این حدیث دلالت بر منع از سیره عقلائیه‌ای دارد که شارع نسبت به آن ساکت است. ولا اقل حدیث مجمل میشه و ظهور در سکوت اثباتی ندارد، اثباتی در مقابل سکوت ثبوتی. ببینید اولا برخی اینطور مطرح کردن، فرمودن اساسا در اینجا سکتن به معنای این اشاره میخواد بفهم مثلا برخی از موضوعات میتونست یک سری احکام لزومی در ترک یا لزومی در انجام رو براشون جعل کنه اما جعل نکرد، و این سکوت شارع از جهت این نیست که فراموش کرد مثلا آقا حکم براشون جعل کنه، اصلا خواستن حکم جعل نکنه، شما آزاد باشید بتونید انجام بدید، بتونید ترکش بکنید، یعنی راحت باشید، حکم جعل نکرد. بحث ما در ما نحنفی این نیست، بحث ما در اینه که یک حکم، یک موضوع لا محال حکم داره و این موضوع در نگاه عقلا حکمش لزوم الانجامه، یعنی ممشای عملشون اینو نشون میده، شارع هم داره اینو میبینه، با شارع با نگاهش اون مجهول رو اثبات میخواد بکنه، اثبات اون مجهول رو بکنه، دلالت بده بر اون مجهول. بحث ما در اینه و این در جاییست که یه موضوع، موضوع دارای جهل باشه، دارای مجهول باشه. این حدیث نهایت میفرمد بله برخ از موضوعات هستن شارع مقدس اصلا حکم براشون جهل نکرد. چرا؟ که میخواست افراد آزاد باشن انجامش بتونن بدن، آخوان انجامش ندن به حل نهبیجی برخورد کنن باش. ما بحثمون در این نیست، بحثمون در این است که اگر یک موضوعی ممشای عملی اقلا قرار گرفت، اقلا لزوم عمل رو به اون رو در واقع در ممشای عملشون مطرح میکنن، شارع اون رو میبینه، با سکوتش میخوام بگیم اون حکمی که برای این موضوع جعل شده رو میخواد ابراز کنه، اظهار کنه. و این حدیث شریف راجع به مقام ثبوته، راجع به مقام اثبات اصلا و ابدا نیست. این یک جا، این اولا. ثانیا این حدیث و امثال اون به طور کلی اجنبی از بحث ما می باشن و ناظر به سکوت مفید تقریر شارع نسبت به یک عمل کرده رائج نیست. با این توضیح که سکوت شارع از بیان حکم در خصوص یک موضوع دو حالت دارد، حالت اول این است که یک موضوع بدون این که مورد عمل عقلای جامعه و یا متشرعه قرار گرفته باشد شارع و معصوم نه با بیان لفظی و نه با فعل و عمل کرد خودش نسبت به حکم اون سکوت میکنه، و بدون اینکه این متعلق عمل هم باشه، یه موضوعی است در خصوص اون موضوع هیچ حکم صادر نمیکنه شارع مقدس. یکی به عنوان خاصا، نه به عنوان شیء، به عنوان شیء ما مد نظرمون چی نیست، به عنوان خاص. حالت دوم این است که یک موضوع انجام و یا ترکش مورد عمل عقلای جامعه، مورد عمل عقلای جامعه و متشرع قرار میگیرد و تبدیل به یک عمل کرد رائج میشود و در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام به نحو لزومی یا ترخیصی انجام و یا ترک می شود. و فرض ما هم این است که شارع در مقام تشریع است و در همین مقام نسبت به اون عمل کرد سکوت دارد و سکوت می کند. این دو تا حالت شد، یکی این که سکوت میکنه نسبت به بیان و حکم یک موضوعی که اصلا مورد عمل به جنون قرار نگرفته، نه بی عمله اصلا موضوعی جنون، یه نک مرتبه نه در رابطه با اون چه عمل کرده با مورد عمل قرار میگیره یا انجامش یا ترکش مورد توجه هست در مرمع و مسمعش هم قرار میگیره در مقام تشریع هم هست، بازم سکوت میکنه هیچی نمیگه. این دو تا نکته است. روایت مذکور ناظر به حالت اول است و می‌فرماید شارع در خصوص موضوعات خارجی فارغ از اینکه متعلق عمل مجموعه قرار بگیرند سه نحوه برخورد دارد. یا به هر نحوی منع اونها را بیان میکنه، ممنوعیت شنو، یا وجوب و لزوم اونها را بیان میکنه، یا نسبت به ممنوعیت و لزوم اونها ساکت است. در صورت اول اجتناب کنید، اجتناب کنید. در صورت دوم امتثال کنید. در صورت سوم در پی حکم وجوبی یا تحریمی اون نباشید، حکم وجوبی یا تحریمی اون نباشید و خود را برای یافتن اون زحمت نندازید. می توانید اون را انجام بدهید یا ترک کنید. و عدم ذکر حکم اون هم به لحاظ رحمت و رأفت شارع است، یعنی می توانست لزومشو و حرمتشو بیان بکنه ولی بیان نکنه، باب رحمت و رأفت شما ترخیصی داشته باشید در مقام عمل. خب این حدیث این رو میگه، چیز جدی نمیگه. اما در حالت دوم خود سکوت معصوم بیانگر تقریر او نسبت به عمل کرده رایج است و امضای او نسبت به این عمل کرده را دلالت میدهد و به تعبیری سکوت در حالت دوم تقریری است که خود نوعی از بیان حکم است، نه سکوت غیر تقریری که میتواند در جهت رحمت و رحمت باشد. سکوت دوم و سکوت اول اصلا جنسش متفاوته. سکوت اول سکوت غیر تقریری است، رعفتی است، رحمتی است. سکوت دوم بیان است، تبیین مطلب است، همونطوری که با لفظش میتوانست بیان کنه با تقریرش بیان کرده. لذا این دو تا حالت نباید با هم دیگه خلق کنیم. در نتیجه این که هیچ یکی از این سه دلیلی که مطرح شد نمیتوانن به عنوان رادع عمومی از سیره بقلائیه مطرح شده و مورد استناد قرار بگیرن و اشکالی که در این خصوص مطرح شد ناتمام بوده و حجیت سیره عقلائیه مستند به چهار دلیل آخری که نظر چهار دلیل شد دیگه آخری چهار دلیل آخری که مطرح شد ثابت می شود و اعتبار طریقیت او تثبیت می گردد. الحمدلله.